109 اون رو ارائه کرد، اندازه و بزرگی مدار سایر سیارات با مدار زمین به دور خورشید مقایسه میشد. مثلا فاصله زحل تا خورشید 9 برابر فاصله زمین تا خورشیده. ولی هیچ چیزی قطعی نبود، هرچند که یونانیان باستان از این ابعاد برآوردهایی رو هم به دست آورده بودند. این معلومات در سال 1672 تغییر کرد. جان کاسینی، مدیر ایتالیای تبار رصدخانه نوبنیاد پاریس و همکارش ژان ریشه در آمریکای جنوبی، هر دو مریخ رو در یک روز واحد رصد کردند. از اونجایی که هزاران کیلومتر از هم فاصله داشتند، مریخ به نظر هر کدومشون در یک نسبتی بود. اونها با توجه به این اختلاف منظر تونستن فاصله زمین تا مریخ رو حساب کنن و از این رو فاصله بین زمین و خورشید رو هم محاسبه کردند. این یکای نجومی، یعنی فاصله زمین تا خورشید، حدود 140 میلیون کیلومتر به دست اومد. به این ترتیب مدار زمین به دور خورشید حدود 100 برابر اندازه خود زمین بود. بنابراین محاسبات، فاصله زحل که خارجی ترین سیاره منظومه شمسی به شمار می اومد تا خورشید اندکی بیشتر از 1 میلیارد کیلومتر به دست می اومد. با این حساب قطر منظومه شمسی حدود 2 میلیارد کیلومتر می شد که تقریبا تمامی اون فضای خالی رو تشکیل می داد. طی قرن بعدی بود که این رقم کمی دقیق تر شد و مورد تایید امروزی قرار گرفت. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده ای تموم میشه، ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و در پرونده ویژه همراه با آقای دکتر مهاجرین، وکیل و حقوق‌خوانده، داریم گفتگو میکنیم در خصوص حقوق و فضای مجازی، به ویژه هوش مصنوعی که داریم صحبت میکنیم که آیا هوش مصنوعی میتونه این وسط کمک بکنه، دخالت بکنه، یا اصلا جایگزین وکیل بشه، جایگزین قاضی باشه، یا
کار غیر قانونی بکنه،
یا کار غیر قانونی
اصلا در واقع یک رفتار غیر قانونی بشه.
دقیقاً. و برای خود من خیلی جالب هستش که بخواد هوش مصنوعی پرونده رو تحلیل بکنه، چون همش به این فکر میکنم که افراد از یه جایی، کسایی که حالا تخلف زیاد میکنن، از یه جایی بعد انقدر با تجربه میشن که قشنگ میتونن بفهمن که چه دلایلی رو قضات نیاز دارن برای اینکه یه رأی رو برگردونن بدن اونجور که باعث میلشونه. و مثل فوتبالیستا دیگه که مثلا شناخت کافی نسبت به یک داور پیدا میکنن، مطابق سلیقه اون داور اصلا بازی میکنند، میدونن چه جوری خطا روشون صورت بگیره اون داور پنالتی میگیره، همون جوری میخورن زمین. و نمیدونم، من خودم احساس میکنم که هوش مصنوعی خیلی حضورش و وجودش ضروریه به عنوان دستیار حداقل برای قضات.
جدا از در واقع این زاویه نگاه که چقدر میتونه به عنوان همکار ما باشه، به عنوان همدست ما باشه برای تشخیص دقیق تر، یک جای دیگه هست که در واقع میتونه منافع دو گروه به دو شکل تحت تاثیر قرار بگیره. من فروشنده مجموعه از کالاها هستم، مثلا در یک فروشگاه اینترنتی، و بر اساس دیتا و داده هایی که از خرید مشتری خودم دارم، AI یا اون هوش مصنوعی، اون در واقع به نوعی اون ماشین تحلیلگر، میاد شروع میکنه به عنوان یک عامل پیشنهاد دهنده خودش تحلیل میکنه و به من میاد پیشنهاد خرید میده. حتی من بهش به عنوان اون فروشنده اصلی این امکان رو دادم که بیاد یه حراجای الکی هم بذاره، مثلا یه تخفیف 3-10% بذاره برای اینکه منو وسوسه کنه به عنوان مشتری که خریدارش باشم، خرید رو انجام بدم، حتی مازاد بر نیازم. آی مهاجرین، چقدر حریم خصوصی ما و دسترسی به حریم خصوصی ما، یا به نوعی رفتار ما که توسط هوش مصنوعی میتونه تحلیل بشه، حریم خصوصی منه و یک مثلا فروشگاه دیجیتال اجازه نداره که بهش وارد بشه؟ آیا قانون پیشبینی برای این موضوع داره؟
اگر خاطرتون باشه، ما اولین گفتگویی که با هم در رادیوم داشتیم، بله، راجع به همین رد، بله، پای انسان در فضای مجازی،
بله،
قطعا بخش گسترده از این حریم خصوصی من هستش و فروشگاه‌ها یا حالا به حال نهادهایی که میتونن دسترسی داشته باشن اجازه سوء استفاده از اون رو نخواهند.
کجا سوء استفاده است؟
سوء استفاده اینجاست که در حقیقت حالا به من به قول شما پیشنهاداتی بدن که حالا اینو میخوایم تهیه بکنی، اینو باید بگی.
میگه من دارم بر اساس نیاز مشتری.
خب من تمایل ندارم که اختیار بشن.
نه، به هر اختیار اینو میدم که روغن الان وقتش که دیگه احتمالا روغن در منزلتون رو به اتمام
طبیعتاً خصوصی، یعنی تا درب منزل شما و تا توی آشپزخونه شما اومده. یه مثال بزنم، مثلا تاکسی اینترنتی. من در طول هفته مثلا از جنوب تهران به شمال تهران سفر درون شهری میکنم، میرم به خاطر انجام یه کاری و تمایلم ندارم کسی این موضوع رو بدونه. و وقتی که در واقع حالا این تاکسی اینترنتی با هوش مصنوعی خودش یا اطلاعاتی که از من داره بخواد اینها رو به جایی بده که در حقیقت برخلاف خواسته من باشه، این نقض حریم خصوصی هستش. اما اینی که شما میفهمید اگه بخواد به خود من پیشنهادی بده که فقط من ببینم، حالا نمیشه بهش بگیم نقض حریم خصوصی، ولی به نظرم باید با اجازه باشه. حالا حریم خصوصی به این معنی که در اختیار دیگران قرار بگیره نه، داره رو اون تلفن همراه و تلفن هوشمند من اینو نمایش میده.
اما حالا این راجبه چیزی داریم میگیم که مرتبه عالی از استفاده هوش مصنوعی از داده های منه. ما در خود زندگی روزمره مواجهیم با تلفن هایی که این روزا خیلی هم زیاد شده. تلفن میزنه، برمیداری میگه سلام، بعد میگم سلام، بعد میگه که بسته اینترنتی نمیدونم فلان، یا مثلا
حال انقدر طبیعی میگه ما هم جواب سلامش میدیم.
آره منم همین مثلا فکر کنم مثلا یه دفعه یه کسی که آشناست که اینجوری سلام میده، بعد میگه بیمه خدمات نمیدونم فلان از فلان جا، مثلا اگر بگیری الان مثلا ستاره فلان بزن. خب این من چرا هیبت تلفنم زنگ بزنه و یه آگهی دهنده اون پشت باشه که نوارم هستش؟ اگه در ادامه زندگی خود این یه جور مخل آسایش بله، من شدنه.
بله.
من الان مواجهم با این، هیچ کاری نمیتونم بکنم، اون تلفن رو هم هی بلاک میکنم، بعد دفعه بعد با یه شماره دیگه ای هستش که، و بعد اتفاقا میبینم که بر اساس نیاز منم هست. من رفتم عکس OPG گرفتم از دندانم و انگار که هی داره SMS های ایمپلنت، در واقع دکترای مختلف که متخصص ایمپلنت هستن با حراج های مختلف میاد. این خودش نقض حریم خصوصی نیست؟
نقض حریم خصوصی چقدر اذیت میکنه، چقدر ضد حال به قول آقای نهجوبند، من دوست ندارم. من
ولی خب قانون برای من امکانی رو گذاشته که مثلا بتونم نسبت به این موضوع مثلا احقاق حقی بکنم.
ببینید حالا واقعیتش اینکه شکایت کردن راجع به این موضوع هنوز در محلی هستش که نه در ایران، در دنیا هم خیلی باب نیست و شاید میگن چون ارزش پیگیری نداره. من میگم باید با از لحاظ حقوقی بایستی با رضایت باشه. یعنی دیدید ما میریم رستوران، میگه شما تماس میگین، خیلی ها همجوری تعارفی شما رو تماس میگن. ما باید این فرهنگ رو جا بندازیم که بگم من نه تمایل ندارم.
خوبه اونا تخفیف، اونا دایمکو تخفیف.
نه خب اینقدر تخفیف میذارن که همسرمون میگن پاشیم بریم رستوران، هزینه بیشتری.
من که همه شماره دوستامو میدم راستش بخوام، یعنی هر دفعه به من شماره میخوام من شماره دوستامو میدم.
خب اینا همون تعارف هستی، من خودم همیشه شماره خودمو میدم بعد آخرشو تغییر میدم.
اجدی
آها
خب این تعارف
من یه جور مزاحمت دیگه، نه درست نی.
نه من میتونم بگم نمیخوام بدم، میتونم بگم این رو
باید میگم خود منم به قول آمرجون یه نوع مزاحمت میشه اون یه شماره ای که من جابجا کردم. مثلا اینکه پلاکمو تغییر دادم، مثلا به جای 2 شده 3،
جریمه
جریمه می باید شماره 3. خب این کار اخلاقی نیست دیگه.
آها خب دارم مزاحمت در یکی دیگه ایجاد.
بله منم باید یاد بگیرم که بگم من تمایل ندارم.
همینطور مثلا رمز مثلا کارتمون هم میخوان ما بله بلند مثلا بله. بگیم خب اگه رمزه که برای شما باید بلند بگم،
مثلا تو صف نونوایی 10 نفر پشت سر وایساد همه چشما به کارتت.
من معتقدم که کلا فناوری اطلاعات و آیتی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. همونطور که در این برنامه عرض کردم، خودم ابتدا راجع به AI در واقع گاردی داشتم، بعد اون گارد برداشته شد، الان شده وابستگی خیلی زیاد و حالا در شغلم البته بیشتر. ولی میخوام بگم که اینا خیلی جا میتونن مخل باشن و شاید تو رادیو اگه ما اینو بگیم خیلی کمک کننده است و ادای دین شده از نظر من به اون یک پژوهشگر حقوقی. اونم اینه که ما اجازه ندیم که اونها ما رو تسخیر بکنن. تسخیر به این معنا که به جای اینکه من از تلفن همراهم استفاده کنم، تلفن همراهم داره از من استفاده میکنه. اونه که به من میگه خب الان بشین مثلا تو شبکه‌های اجتماعی تماشا کن، مثلا به جای ساعت 12 2 بخواب و صبح که بودم میشم اولین کاری که میکنم تلفن همراه مو.
ولی خب اختیارش با منه دیگه آیه.
خیلی اوقات اختیارش دست من نیست. من اینو میگم.
یعنی کم کم در واقع
کم کم وابستگی ایجاد میشه که این اختیار از بین میره. مثلا چیزی که تو کار ما اتفاق افتاد تلفن همراه بود و من خودم همیشه گلایگی دارم همینه، میگم کاش من تو دوره وکیل بودم که مثلا در شهر یک دارالوکاله بود، من صبح میرفتم دادگستری، بعد از اون میومدم توی دفترم و هر کسی با من کار داشت من می اومدم داخل دفترم نشسته بودم پاسخگو بودم. کاری که تلفن همراه با ما کرده میدونید چه، من میخوام تمرکز کنم یک لایحه مهم بنویسم و دائما نگرانم که الان موکل من زنگ میزنه، الان به من پیام میده، الان وایس میگذاره، فایل صوتی میگذاره،
تمرکز رو میگیره،
تمرکز رو کامل میگیره.
و شما وقتی که باید برای یه بیمار بذارید، اگه پزشک هستید، وقتی که برای موکلتون باید بگذارید، ولی خب راستش بخواید اینم بخشی از آداب استفاده از تکنولوژی میتونه
این آداب وجود نداره. یعنی یه بار من به موکلی گفتم، گوشی رو پاسخ دادم و واقعا هم راست گفتم، گفتم باور کن من دارم لایحه خودت رو می‌نویسم و تمام تمرکزم از بین رفت، خودت و یک نفر دیگه باعث شد که اصلا من نمی‌دونم چی دارم می‌نویسم.
بعد مثل من باشید گوشی تلفن وقتی جواب ندین دیگه گرفتاریاتون از این جهت برای تمرکزتون برطرف میشه، چون به منم خیلی ایراد می‌گیرن. ولی خب من الان داخل استودیو هستم، نمی‌تونم تلفنم هم روشن بگذارم به دلیل اینکه تمرکزم به هم می‌خوره. خیلی به من میگن چرا جواب نمیدی، چرا در واقع خاموشی گوشید، و به نظرم به نوع استفاده ما برمیگرده مهاجرین. ولی من به عنوان آدمی که در قرن 21 دارم زندگی می‌کنم، خیلی خیلی مشتاقم که شکل‌های مختلف تکنولوژی در زندگی من کمک بکنه برای اینکه کیفیت زندگیم بهتر بشه. من بودن در همون شبکه‌های اجتماعی رو بخشی از در واقع مطالعه میتونم در نظر بگیرم برای خودم، چون که امکان ارتباط بیشتر با آدم‌ها رو ایجاد می‌کنه، دانسته‌های من رو میتونه بیشتر بکنه. بنابراین می‌خوام که خیلی هم تکنولوژی رو مخل در واقع زندگی در نظر نگیریم. این نوع استفاده ماست که میتونه
بله.
تعیین تکلیف بله بکنه نیزم. و راستش بخواین چون ابتدای برنامه راجع به پایان نامه ها و اینکه آیا AI اون رو تدوین کرده یا نه، مالکیت مالکی هست، اینکه چطور میشه تشخیص داد صحبت کردیم، یادآوری بکنم که همین الان در سطح شهر تهران که حرکت میکنیم، یه عالمه با اسپری رو در دیوار شماره تلفن نوشتن، کنارش نوشتن پایان نامه.
میدونه انقلاب
نه، تا هر جایی تو اتوبان چمران، هر جایی که شما برید این رو کم و بیش میبینید. ممکنه برخی از شنونده هامون بگن که در روزگاری که مثلا پایان نامه های قلابی رو یکی دیگه می نویسه و علنی هم در واقع به فروش میرسه در خیابون، واقعا اینو دیگه از این درشت‌تر نمیشه شمارهشو نوشتش. شما نشستین راجع به این صحبت میکنید که AI اگر پایان نامه رو نوشته باشه مؤلف چه کسی هستش و اینها. من ضمن اینکه قبول میکنم که ما در چه وضعیتی هستیم، میخوام یادآوری بکنم که برای توسعه یافتگی ما باید پنجره‌های جدید رو باز بکنیم، به پنجره‌های جدید در واقع نزدیک بشیم و بیرون رو ببینیم که جهان چطور داره پیش میره. کاری ندارم که در داخل چه اتفاقی میفته، بعد اونها رو ترمیم کرد، ولی اینکه بی تفاوت بخوایم بمونیم نسبت به تغییراتی که در جهانمون داره رخ میده، بعد از یه مدتی نگاه میکنیم میبینیم که وای چقدر این جهان ناشناخته است. متشکرم و یادمون باشه که حضور افرادی مثل آقای دکتر مهاجرین و باقی متخصصان حقوق این امکان رو هم ایجاد میکنه که قانونگذاری دقیق‌تری نسبت به مواجهه ما با این پدیده‌های جدید رخ بده. همیشه در واقع حتما کسایی هستن که سعی میکنن از یه امکانی که در دست هست به شکل نامطلوبی استفاده بکنن، رفتار مجرمانه ای رو نشون بدن. امیدوارم که در واقع قانونگذاری کشور ما هم، ساختار قانونگذاری کشور ما هم دقت بیشتری به این موضوع بکنه، که البته کم و بیش این اتفاق رخ میده، و امیدوارم که این پژوهشا کمک بکنه که قانونگذاری دقیق رخ بده.
امیدوارم اتفاق بیفته و استفاده ما از هوش مصنوعی با یک فرهنگ خیلی عالی واقعا محقق بشه و روز به روز بتونیم ازش برای پیشرفت زندگی خودمون استفاده.
متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
الو. نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالم سیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، بازش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ دادی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
چه کیفی داره، آره آره جوان 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 کو. ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورن از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را پازنده بمان، روزی پسری تو پاینده بمان.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زمانم، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی زمان ما، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت
تو هر میدونی خم نمیشه شونه، عشق ایران یعنی وطن تو خونت، عاشقا
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط